ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران برنامه مشارکت در کاهش گازهای گلخانه‌ای را تصویب کرد. حسن روحانی میگوید در بحران سوریه مردم مهم هستند نه رئیس جمهوری آن کشور. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران توقف جمع‌آوری سانتریفیوژها را تکذیب کرد. دولت ایران برنامه مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را تصویب کرد. بنابر گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، مصوبه اخیر بخش‌هایی از این مشارکت را به رفع برخی تحریم‌ها، محدودیت‌های اقتصادی، تکنولوژیک و مالی ایران مشروط کرده است. بنابر همین گزارش، معصوم ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، با بیان اینکه سهم ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای نزدیک به 2% است، گفت که مشارکت ایران در برنامه جهانی کاهش گازهای گلخانه‌ای منافع بسیاری برای کشور دارد. پیش از این محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که ایران در میان 10 کشور اول تولید کننده های گازهای گلخانه‌ای جهان است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید بحث در مورد بحران سوریه باید بر روی مردم سوریه متمرکز باشد نه رئیس جمهوری آن کشور. حسن روحانی که با شبکه تلویزیون 2 فرانسه گفتگو میکرد همچنین تاکید کرد که گروهی در تلاشند تا موضوع سوریه را از مسائل اصلی منحرف کنند. آقای روحانی گفت ما باید همه تلاش کنیم تروریسم را از سوریه بیرون کنیم. این سخنان در حالی مطرح می شود که اپوزیسیون سوریه و مقام‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس طرح پیشنهادی روسیه برای بحران سوریه را رد کرده و گفتند که هدف از این طرح تقویت بشار اسد و به حاشیه راندن مخالفان است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته‌های روز سه‌شنبه‌اش در مورد توقف جمع‌آوری سانتریفیوژها به دلیل تذکر به سازمان انرژی اتمی را تکذیب کرد. آقای شمخانی به خبرگزاری ایرنا گفته است که تنها عامل توقف اقدامات ایران پایبند نبودن طرف مقابل به انجام تعهداتش است. پیش از این خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که علی شمخانی در پاسخ به خبرنگاری در جشنواره مطبوعات توقف جمع‌آوری سانتریفیوژهای فوردو و نتنز با یک تذکر را تایید کرده بود. تعداد بیماران مبتلا به ام اس در ایران طی 15 سال اخیر 2 برابر افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس انجمن اعصاب ایران با بیان این مطلب گفته است که هنوز علت اصلی این بیماری نامشخص است و تاکنون 16 داروی مختلف برای آن تولید شده است. نایب رئیس هیئت مدیره انجمن ام اس کشور نیز پیش از این گفته بود در حالی که در سال 1357 تنها 26 بیمار مبتلا به ام اس در ایران وجود داشته، در 30 سال اخیر تنها در شهر تهران 23 هزار بیمار مبتلا به ام اس ثبت شده است. سایت های خبری در ایران گزارش دادند که افراد ناشناس شامگاه سه‌شنبه ضمن حمله به دفتر آیت الله یوسف صانعی در نجف آباد اصفهان بخشی از این دفتر را آتش زدند. به گزارش سایت بازتاب امروز نیمه شب سه‌شنبه افرادی که آنها را ناشناس خوانده با حمله به دفتر آیت الله یوسف صانعی در نجف آباد ضمن به آتش کشیدن بخشی از ساختمان دفتر خواستار تعطیلی آن شدند. بر اساس این گزارش از چند ماه گذشته کارکنان دفتر این مرجع تقلید منتقد حاکمیت بارها از طرف برخی افراد تندرو تهدید شده بودند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما همونطور که در خبرها هم ممکنه شنیده باشید، در پی سربریده شدن 7 غیر نظامی از اقلیت هزاره در منطقه روستایی در افغانستان، شهرهای مختلف این کشور شاهد تظاهرات مردم بودند. تظاهراتی که گفته میشه در کابل تظاهراتی بی سابقه محسوب میشده و امروز هم البته شهرهای دیگری مثل بلخ و هرات هم باز شاهد حضور تظاهر کنندگان بود. اما برای شنیدن جزئیات بیشتر این خبر با نسیم شفق مسئول بخش خبر در کابل در تماس هستیم. آقای شفق، اگر که صدای من رو دارید لطفاً جزئیات بیشتر مربوط به این تظاهرات رو برای ما بگید. بله، متاسفانه به دلایل تکنیکی من صدای آقای شفق رو ندارم، ولی باز به محض اینکه رفع بشه این اشکال تکنیکی برمیگردیم برای شنیدن جزئیات مربوط به این خبر. در این فاصله از شما دعوت میکنم به گزارشی درباره روسیه و ایران توجه کنید. روسیه و ایران از توافق‌های جدید برای گسترش همکاری‌های دو جانبه خبر دادند. 12th نشست کمیسیون میان دولتی در مسکو در شرایطی برگزار می‌شود که به گفته یک مقام ارشد روس، پرونده گسترش روابط ایران و روسیه زیر نظر ولادیمیر پوتین پیگیری می‌شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران که در مسکو به سر می‌برد نیز اعلام کرد که همکاری‌های تهران و مسکو وارد مرحله جدیدی از پیشرفت شده. اما آمار نشانگر تحول بسیار اندکی در مناسبات اقتصادی دو کشور است. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
کمیسیون میان دولتی اقتصادی به ریاست الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه و محمود وایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران طی نشست 3 روزه در مسکو چند توافق همکاری در زمینه انرژی، بانکی، صنعت معدن و کشاورزی و تسهیل تردد اتباع دو کشور نهایی کرد. به گفته مسئولین با این اقدام یک گام دیگر در مسیر دستیابی به هدف افزایش ارزش مبادلات تجاری دو جانبه به 10 میلیارد دلار در سال برداشت شد. سال گذشته حجم این مبادلات 1,700,000,000 دلار بود و در نیمه اول سال جاری نیز سیر نزولی داشت، به طوری که طبق آمار رسمی سهم ایران در مناسبات تجاری روسیه 0.2% را تشکیل می‌دهد. البته برخی از معاملات با وساطات کشورهای ثالث در وهله نخست امارات متحده عربی اجرا می شود. با در نظر گرفتن این عامل می توان حجم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران را در حد 4-5 میلیارد دلار در سال ارزیابی کرد. همچنین طی سفر هیئت بلندپایه روس به تهران در پایان ماه گذشته، دو کشور از علاقمندی خود برای مشارکت در طرح‌های به ارزش 35-40 میلیارد دلار خبر دادند. پنجشنبه نیز اعلام شد که مسکو و تهران توانستند محورهای کلی اعطای اعتبار 7-8 میلیارد دلاری روسیه برای اجرای طرح‌های مشترک با ایران را هماهنگ کنند. میخائیل کلیموف، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، امیدوار است که شاهد فصل جدید در مناسبات تجاری مسکو و تهران باشیم.
Раньше над нами всегда висела угроза, что если мы будем слишком активно работать с Ираном, то мы пойдем под
санкции. Пистер همواره با این تهدید مواجه بودیم که اگر روابط پویایی با ایران داشته باشیم، ما نیز تحریم می‌شویم. هرچند روابط تجاری ایران و روسیه بسیار ناچیز است، اما بعید نیست در پی تحولات اخیر وضعیت به کلی دگرگون شود.
Ну, может быть, всё изменится довольно радикально.
موانع بانکی، تعرفه‌های بالا و دشواری حمل و نقل از مهمترین موانع توسعه مبادلات تجاری بین روسیه و ایران به شمار می‌رود. اما مقامات سیاسی معتقدند که همکاری‌های اقتصادی مسکو و تهران چشم‌انداز روشنی دارد. محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در دیدار با ایگور شووالوف، معاون نخست وزیر روسیه، بر اراده سیاسی رهبران دو کشور برای پیشبرد همکاری‌های تجاری تأکید و ابراز اطمینان کرد که با پایان تحریم ها روابط مسکو و تهران دستخوش تحول اساسی شود. شووالوف نیز با اشاره به تمایل رئیس جمهور روسیه نسبت به گسترش مناسبات با کشورهای آسیایی ابراز امیدواری کرد که سطح روابط اقتصادی با ایران هم پای مناسبات سیاسی و همکاری های منطقی ارتقا یابد. الکسی لوسیف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، معتقد است که سیاست مهمترین مانع توسعه روابط اقتصادی بین روسیه و ایران است.
ایران важная страна, у нас есть определённые
ایران بیشک کشوری مهم و از قدرت‌های منطقه است که منافعش عمدتاً با ما مشترک است و ما با این کشور در زمینه‌های مختلف مذاکره می‌کنیم. اما تحرکات اخیر شدیداً رنگ و بوی سیاسی دارد. گرایش اخیر ایران به سوی روسیه از اختلاف‌های محافل سیاسی و جنگ قدرت در داخل این کشور نشأت می‌گیرد، در حالی که برای روسیه ایران همچنان بیشتر ورق بازی با غرب است تا همپیمان سیاسی و شریک تجاری. زمانی که اقتصاد با سیاست آمیخته شود و دو کشور از روابط بازرگانی به عنوان نوعی اهرم فشار استفاده کنند، این همکاری ثمربخش نخواهد بود.
همزمان با حضور هیئت ایرانی در مسکو و دیدار آن با وزیر انرژی، وزیر کشاورزی، رئیس بانک مرکزی روسیه و سایر مقامات بلندپایه روس، آندری واگینسکی معاون وزیر صنایع و تجارت روسیه، از برگزاری نمایشگاه مشترک صنعتی روسیه و ایران در تهران در ماه آینده خبر داد و تاکید کرد. به رغم رقابت سرسختانه با غرب، روسیه مصمم است جایگاه شایسته در ایران را حفظ کند. آن رئیسکی رادیو فردا.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره.
بله، مشکل تکنیکی ما با دفتر کابل رفع شده و من دوباره آقای نسیم شفق رو روی خط تلفن داریم. در پی سربریده شدن 7 غیر نظامی از اقلیت هزاره در منطقه روستایی در افغانستان، شهرهای مختلف این کشور دیروز و امروز شاهد تظاهرات معترضان بودند. برای شنیدن جزئیات بیشتر، نسیم شفق مسئول خبر بخش افغان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در کابل روی خط تلفن با ماست. آقای شفق، جزئیات بیشتر درباره این تظاهرات دو روزه رو برای ما بگید لطفاً.
خب عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنونده های محترم شما. بله، تظاهرات امروز هم به گونه گسترده در مناطق مختلف افغانستان، از جمله در ولایت بلخ در شهر مزار شریف، در ولایت هرات، در شهر جلال آباد، در ولایت ننگرهار، در ولایت غور و در ولایت کندوز ادامه داشته و اعتراض کننده ها شعارهای ضد مخالفان مسلح دولت و ضد گروه دولت اسلامی یا داعش را سر می دادند و از حکومت افغانستان خواستار تأمین امنیت و مجازات کردن عاملین قتل 7 تن از گروگان‌هایی که سر بریده شدند هستند و میگن که خواستشان خواست مدنی بوده و حقشان است و باید حکومت افغانستان به آن رسیدگی بکند.
آقای شفق، واکنش دولت افغانستان تا به اینجا نسبت به این اعتراضات چی بوده؟
خب مقامات حکومت افغانستان به خصوص رئیس جمهور محمد اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله در پاسخ به خواست اعتراض کننده ها گفت که برای تامین امنیت در تمام افغانستان به خصوص در ولایت غزنی و در شهرهای کابل قندهار که بیشتر ناامن است و جنگجویان به ثبت شده تلاش می‌دهند و همچنان تعداد نیروهای امنیتی به خصوص پلیس محلی را هم در ولایت غزنی بیشتر خواهد ساخت و گفت که همه خواسته های اونا که مشروع است و از توان حکومت افغانستان هست به او رسیدگی خواست، راستا هیچ بی‌توجهی نخواهد گرفت.
آقای شفق، در بعضی از اخبار جزئیاتی منتشر شده بود و احتمالاتی طرح شده بود درباره اینکه یکی از دلایل کشته شدن این اقلیت هزاره‌ها احتمالاً میتونه ایجاد تفرقه بین اقلیت‌های قومی مختلف در افغانستان باشه. تا چه حد این پیشبینی و احتمالات درست هست؟
خب رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی هم شام روز گذشته به این موضوع اشاره داشت و گفت که هدف از گروگانگیری های اخیر و قتل هزاره ها در ولایت زابل توسط دشمنان افغانستان تلاش برای ایجاد تفرقه در این کشور است و اونا تلاش دارند تا اقوام افغانستان را با هم درگیر سازد. اما آقای غنی از تظاهر کنندگان خواست و تاکید کرد که دشمنان افغانستان به اهدافشان نخواهد رسید و اقوام افغانستان چی هزاره است، چی تاجک، چی پشتون، چی ازبک و ترکمن، همه با هم هستند، متحد هستند و هرگز به دشمنان افغانستان چی داعش باشه و چی دشمن دیگری اجازه نخواهد داد که تخم نفاق را در میان مردم افغانستان بکارند.
با سپاس. نسیم شفق بود، مسئول خبر بخش افغان رادیو آزادی، رادیوی اروپای آزاد، که از دفتر کابل با ما صحبت میکرد. مثل همیشه آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر هم مایل باشید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. با ما همراه باشید.